السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح ایشان و روح حضرت امام همه گذشتگان، پدر حقوق پدر مادرمون معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مائده صفحه 108. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین ان کنتم جنبا فتطهروا و ان کنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صلاة من عطف. سال جديدكم مبارك إن شاء الله. و این که انشاءالله سال پر خیر و برکت و پر هدایت و اینها، و اینجوری که در قرآن آمده است نهادهی تذکره من شاء اتخذ الى ربهی سبیلا، این قرآن مایه تذکره اگر کسی بخواد راهی به سمت خدا باز بکنه راه قرآن میتونه باز بکنه، راه های دیگه مسدوده به سمت خدا، سمت چیزهای دیگه بازه، به سمت خدا یکی هم قرآنه، یکی هم بزرگ دیم قول الله اسألكم علیه اجرا الا من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، عجر نمیخواییم اگر کسی که بخواد راهی به سمت خدا باز بکنه، که این عجر هم مودت فی القرباست، این دو راه به سمت خدا بازه، بقیه راه هم راه نیست اصلا. هر کسی هر شب میخواد خودش به خدا باید نزدیک کنه، مثلا باید فقره و متأثر من القرآن، قرآن زیاد بخونه، خاصیت ترجمه قرآن هم نه، قرآن زیاد بخونه، خاصیت هایی در قرآن هست باور نکردنی، مثلا نفهمیدنی، نمیدونه که مثلا چرا یه همچین خاصیتی بر قرآن مترتبه، اصلا بر ترجمه قرآن مترتب نیست بسیاری از اون ویژگی ها. انشالله که خدا ما رو تو این دنیا و اون دنیا با قرآن و اهل بیت محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این آیه وضوع که عجد یکی از اختلافات ما با اهل تسنن در مدل وضوع گرفتن هست که خیلی هم عجیبه دیگه، حدی که مثلا چرا ما یه پیغمبر وضوع نمیگرفته جل مردم، ما که میرفتن آب زیر دست پیغمبر رو تبرک برمیداشتن خب وضوع پیغمبر رو نمیدن، خب چه مدلی پیغمبر داره وضوع میگیره؟ یه سواله که به جد چرا اینجوری شده مسئله وضوع. حالا یه توضیحات جلسه گذشته داده شد، جلسه کمی توضیح میدم راجع به این قضیه، به خصوص روی مسح و چکمه که یه جریانی شده، اصلا یه جریان تاریخیه خودش. سلام علیکم. اینی که ایدیکم الی المرافق، البته خیلی از بزرگان اهل تسنن هم این رو میگن که میشه از بالا به پایین شست مثل شیعیان، تا مثلا فرد افضلش این است که از پایین به بالا شست. نه میگن جوی نیست که میگن که حتما باید از پایین به بالا شست، اونا هم میگن که از بالا به پایین میشه شست، فرد افضلش این که از پایین به بالا شست. حالا که بحث این بود که شما ببینید ارتکاز عرفی هم همینه، مثلا اگه شما به دکتر بگن آقا شما تا آرنج تو باید این پماد رو بگی تا آرنج بمال، این که نه این که دقیقاً از سر شروع کن تا آرنج بمال، این بیان محدوده است. این ایدیکم الی المرافق، این رو شما بشور، ایدیکم الی المرافق جهتش هم همون چیزی بود که عرض شد که وقتی که ید، یه ید داریم موقع زدن دست دزده، یه ید داریم یدیست که برای تیمم، یه ید هم داریم که برای بیان وضوعه. میخوام بگن ید الالمرافق، ایدیکم الالمرافق، این ید این مقدار باید شسته بشه، حالا از بالا به پایین شسته بشه، از پایین به بالا شسته بشه، اونش توایه نیست، اینو دیگه باید رجوع کرد به نصوص دینی معلوم بشه که از بالا به پایین یا از پایین به بالا. و یعنی این آیه نه در میاد ازش از بالا به پایین، نه ازش در میاد از پایین به بالا، چیزی ازش در نمیاد، فقط در میاد که این محدوده. همین بحث هم سر کعبین هست که وجد رجل، یه موقع از پا رو میگن چون سجده شما باید رو زمین بذارید، موازه سجده است، یه موقع پای دزد رو میزنن تو مرحله سوم که میگن تو پاشنه پای. این در حقیقت این ارجلکم الی الکعبینه، عرضم کردیم که اون نظری که آقای خامنه‌ای میدن یه اون داری به نظر فقهی قرآنی نزدیکتره تا این برآمدگی روی پا، چون که این کعبینه نه کعاب، مرافق اینجا دو تا کعب، یعنی تو بیان یه پا این برآمدگی این طرف و اون طرف پا هست، درست یه قوزه که پا دارید شما دید، درسته اون طرفش هم یه برآمدگی هست، بعدش اینو بکشید تا اون محدوده که میشه تا همین مفصل پا. این نظر به نظر قرآن خیلی نزدیکتر تا این برآمدگی، یعنی این قسمت برآمدگی روی پا، که اونجا دقیق بکنی داره ایدیکم الی المرافق، اونجا نداره الی الکعاب، یه چیز نیست، من اون دو تا چیزه، مثلا تا اون محدوده باید، تا محدوده کعبه این باید شسته بشه. یکی از اختلافات جدی ما با اهل تسنن تو این بحث مسحشه. خب ما داریم که ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم دیگه، خب اونی که عطفه به همون رؤوسه پس باید مسح باشه. خب اینایی که میشورن چی؟ ببینید آدم که حتی اگر عالم باشه، این من این چیه اخیران داشته نیا میکنم تو این زمخشری کشاف، تفسیر کشاف، و اینا خب چه توجیهی کرده اینا؟ آها عالم یه دیگه، مثلا فخر رازی بسیاری از
لطافت قرآنی از کشف استفاده کنه. واقعا هم آدم عالمیه، میگه این ارجلکم عطف به چیه؟ به وجوهکمه، یعنی فعلش فقسلوه. حالا بعد میگی که خب چرا مثلا اینجا اینقدر فاصله انداخته اومده دقیقت فعل و امسحو رو اینجا استعمال کرده؟ گفته به خاطر اینکه امسال سال مثلا مصرف کمه و رهبر نامگذاری کرده اونها مصرف کم و برای اینکه اسراف نشه تعجب بکنه، برای اینکه اسراف نشه آب خدا آورده این رو گذاشته عطف به رؤوسکم کرده و یعنی عطف به وجوهکمه. هم تعجب میکنه که یه عالم اینجوری حرف میزنه. آخه خب اگه میخواد اسراف نشه تو همون فقسل وجوهکم اونجا ممکنه آب اسراف شد. یعنی آدم وقتی که پاشو میکنه توی کفش دیگه ولکن که نیست، حاضره قرآن رو به بدترین نحوه ممکن تفسیر بکنه تو اینجا، برای که این مسئله رو توجیه بکنه که ما چرا پامونو میشوریم مثلا. این میشه بله زمخشری گفته ارجلکم آوردن اینجا عطف کردن به رؤوسکم که فعلش بشه ومسهو. خب برای چی؟ فعلش واقعا فقسلوه، برای اینکه آب اسراف نشه، زیاد آدم مثلا آب مصرف نکنه اینا، آوردن اینجا باید شست. ولی جهت این که خدا میخواد اشراب بکنه این معنا رو که بشورید و آب اسراف نکنید، آورده گذاشته اینجا تو فعل فهمسه. آدم خیلی تعجب میکنه. یعنی من چندین بار خوندم، یعنی باورم نمیشد که مثلا یه عالم آخه اینجوری حرف میزنه. این همینه که اگه ما بخوایم یه مطلب عجیب غریب بگیم و توجیه بکنیم دیگه از همه قواعد علمی ما داریم دست بکشیم. خب اگه گفتم اگه قرار آب اسراف نشه تو اون فقسل وجوهکم اونجا یا الان آب ممکنه اسراف بشه، این دیگه تو میگم مثلا گیر قضیه بیشتر تو حالا این ور اون ور شستن خیلی مش مهمه. این پاشستن خیلی چیز کار عجیبیه که اهل تسنن میکنن. میگم از بعدش هم این بحثا اینجوری نیست که بگیم که خب بهتره که مثلا آدم فرض فرمایید که پاشو بشوره بهتره این مثلا گل مالیه که داره میکنه، مثلا حالا پاشم ممکنه خاکی هم باشه بعد مسهم میکشه یه چیزه این مدلی. اینا بحثش که اینجوری نیست. خب اگه اینجوری خب آدم با گلاب خوش میشد، اصلا با گلاب وضو میگرفت. کسی با گلاب وضو میگیره باطله. اصلا چه ما تیمم میکنه خب اینجوری خاکمالی و فلان اینا کسی خوشون میکنه؟ این بحثه که اینطور حل نمیشه که به این سبک ما نمیتونیم بحث فقهی رو دنبال بکنیم. بگیم این مثلا چقدر به نظافت نزدیکتره یا چقدر به چی نزدیکتره. گرچه بعضی خواص هست که یه ممکنه یه زمانی تشخیص نمیدن یه زمانی دیگه تشخیص میدن. شما الان مثلا در همین طهارت های حتی خبثیه مثلا نه حدثی، طهارت های خبثی شما بگیم مثلا بحث این که اگه سگ ولوغ کرده باشه لیسیده باشه کاسه ای رو اینو خاکمال میکنن. اون که این طهارت حدثی نیست که، یعنی کسی حدث اکبر اصغر خودشو نمیخواد چی بکنی که، طهارت خبثیه. ما اون آقا چرا خاکمال میکنیم مثلا با ماده ضد عفونی کننده نمیدونم چی بعدا فهمیدن نه یه عناصری در خاک هست که این طهارت چیز رو میاره. این خودش کلی طهارت داره، طهارت ظاهری داره اصلا. پس چند مطلب هست. یکی این که در مسائل فقهی اصلا اینجوری نمیشه نگاه کرد که بعضی ها من مکرر شنیدم به خودم میگه این کاری که اهل تصنم کنن که پاشون میشونن که بهتره که. خب اگه اینجوری آدم بره دوش بگیره اگه اینجوری به یعنی کلا اینجوری میخوایم نگاه بکنی به جای وضو بره دوش بگیره. مثل خارجی ها صبح به صبح اینا نیست خوششون نمیشورن مجبورن صبح به صبح دوش بگیره. نه آدم بره مثل خارجی ها دوش بگیره هر روز صبح. خب اینا که اینطور مسائل فقهی رو نمیشه نگاه کرد. مسائل فقهی یک در ثانی یه چیزهایی از واقعا ما خیلی مسائل توی این عالم نمیفهمیم نمیدونیم. حالا اینم روش اینم روش که ما نمیفهمیم که حالا این خود طهارتی که خاک ایجاد میکنه حتی طهارت‌های ظاهری که خاک ایجاد میکنه اینا چیه و بعد اصلا طهارتی که برای ما میخوان خب این طهارت واقعا یک صرف یک طهارت ظاهریه که عرض شد که بحثای وضو رو که شما تو مجموعه روایی ما دنبال میکنید میبینید دقیقا این یک چیزیست که میخوان اون طهارت باطنی رو باهاش ایجاد بکنن. شما این ابواب وسائل که کسی اگه دروغ بگه وضوش باطل میشه، کسی اگه نمیدونم چرت و پرت بگه وضوش باطل میشه، وضوش باطل میشه دیگه. یعنی حقیقت وضو باطل میشه اگه کسی چرت و پرت زیاد بگه، اگه کسی دروغ بگه اون حقیقت وضوش باطل میشه. بعد کسایی که دائم الوضو ان مدت زیادی اونا هم میفهمن که مثلا وقتی چرت و پرت میگن همون حالت ایجاد میشه براشون معادل همون حالت که رفتن دستشویی. این میفهمن خودشون، اونو میفهمن مثلا رفت وضو نداشته باشه خودش میفهمن که وضو نداره الان. اینا همون حالتی که تو اون هست تو این هست، تو دروغ گفتن هست تو اون هست. یعنی قضارت های باطنی ایجاد میشه. بعد آب، شما اصلا مسئله آب شما باید برید و این بحث ها رو توی قرآن اینا دنبال بکنید ببینید نسبت مسئله آب که خود روایت هم چقدر تذکر دادن که شما این لطافت آب رو ببینید و آب رو به عنوان شما هم یه انقدر زیاد آب ما میبینیم این تفکر در آب که این آب چیه اصلا، لطافتش، اون که حضورش تو همه جا. ببینید اون چیزی که آیات نشون میده و روایات که حالا من یکی دو تا شعرتون میخونم در مسئله دقیقت طهارت و آب، اون رحمت الهی خب وقتی که میاد صورت مادی میخواد به خودش بگیره میشه آب. آب اون دقیقت تمثلیست در این عالم زمینی از رحمت الهی و همون خواص در حقیقت رحمت رو داره آب، همون خواص آب رو داره رحمت الهی، همین جوریه. شما ببینید این آیه من یاد داری آدرس دادنم با کندی انجام خواهد شد. شما بیایید آیه 48 سوره مبارکه فرقان یکی اینو بیایید، یکم اول همین 48 فرقان رو ببینید، بعدش هم 57 اعراف هم ببینید. چند؟ صفحه چند؟ 364. بله؟ عرف هم یه صفحه هست تو قرآن احتمالا 57. صفحه 157. شما ببینید اینه که من الان آوردم آیاتیست که خود ائمه خیلی استشهاد میکنه اصلا نسبت به بحث آب. شما ببینید درد که به حال بسم الله یه بسم الله شما بگید خوبه، ثواب داره. هو الذي ارسل الرياح، خوب دقیقا، بشرن بین یدی رحمته، او کسیست که باد میفرسه پیشا پیشه به عنوان بشارت پیشا پیش رحمتش. بعضی ترجمه میکنن تو قرآن پیشا پیش بارانش، ما اینجوری میگم بخوام پیشا پیش باران، پیشا پیش رحمتش خدا باد میفرسه. بادای بشارتزا ممکن این بادا خوردم خاک بلند کنه، نخه طوفانی فلان باد و رود میاد اینا، خاک خاک بلند میشه تو خیلی هاش، یعنی اینجوری نیست عجب باده مثلا چیزی ملایم خوبی جونی. خیلی وقتا خدا میخواد رحمت بده با پیشا پیش یک بادهای بشارتزا بین یدی رحمته، بین اون رحمت. ببینید اصلا حالا وقتی که میاد میگه و انزل نامن از سماع ما انتهورا، ما از آسمان موقع آب نازل کردیم، آب پاکیزه، آب پاک کننده، که ما این آب معلوم میشه اون رحمت است، یعنی نماینده اون رحمت الهی است تو زمین. بعد این آب، این رحمت الهی، بعد میگن تو روایات هست که مؤمن اون آب خالصه، حالا روایات چند میخونم. بعد میبینی که چرا در تطبیقات اهل بیت، حالا ادامه شما لنحیه بهی بلدتم میتن، تا ما سرزمین های مرده باش احیا بکنیم، سرزمین مرده رو باش احیا میکنیم. چه سرزمین های؟ زمینه های مرده رو، چه زمین مرده رو. شما هر چقدر خاک داشته باشید، آب نداشته باشید، هیچی نمیشه. ولی وقتی که سنگ هم داشته باشید، این تو این دل این سنگ ها دیدید که گیاه میزنه بیرون جاهای پر آب و اینا، سنگار هم میشکافه و تو جاهایی که آب باشه، یعنی تو دل این سنگ ها گیاه میزنه بیرون. لنحیه بهی بلدتن میتن و نسقیه مما خلقنا انعامن، به اسقا بکنی و بچشانی از اون چیزی که خلقه انعامن و اناسی کثیرا، حیوانات، انسان ها فلان این ها، این آب. بعد میگه مؤمن آب خالصه. شما اینی که داریم که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، وقتی که آب فرو بره، اگه آبتون فرو بره، کی آب ماء معین میده به شما؟ این تطبیق شده وقت زمان اهل بیت به چی؟ به امام زمان، به امام زمان. اگر ببینید چرا؟ چون اون نماینده اون رحمت واسعه الهی است، اون ماء معینه که اگر او غایب بشه فرو بره تو زمین، کی میخواد به شما ماء معین بده، آب خالص بده، آب گوارا بده؟ همین رحمته که رحمت الهی است که تمثلش تو این عالم شده آب، همون چیزی که اگه بریزه تو زمین مرده زنده مونده، بریزه تو زمین زمینه لجنی و اونم بدبو گنداب میکنه اونو. اینم جزو خاصیت های آب دیگه، جزو رحمت واسه الهی این است که اگه بریزه تو زمینه لجنی و اونو گندابش میکنه، یعنی بوش رو عطر میکنه. یه همیشه هست که ننزل من القرآنه ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا و ما زادهم الا نفورا زادهم الا فرارا. ببینید هی از این عبارات تو قرآن هست که اینا نفورشون زیاد میشه، فرارشون زیاد میشه. وقتی که رحمت الهی به این صورت بیاد، مثل آب عمل میکنه که بریزه تو زمینه های بد، بریزه تو زمینه های لجنی، متعفن میکنه. و اگه بخوام یه روایت هم تو این زمینه به شما حضرات نشان بدم، اینجا که نمشته بودن بهار بله ببینید تو اینجا حضرت در بهار جلد 73-40 اینجا تو بحث اسرار وضو و اینا مطلبی میفرمان که میگن که نگاه کن به این آب، اذا اردت طهارت و الوضو فتقدم الى الماء، یا او بیا جلو تقدم الى رحمت الله، همونجوری که به سمت رحمت الهی در حقیقت چیز داری به سمت آب، فکما ان رحمته تطهر ذنوب العباد کذلک نجاسات الظاهره یطهره الماء، همونجوری که رحمت خدا ذنوب عباد رو چیز میکنه نجاسات ظاهری هم آب، اینا لا غیر. قال الله عز وجل وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فانزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عز وجل اجعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده ای رو از آب خلق کردیم، هر چیزی که زنده است. اینا معلومه که این آب H2O نیست، این ربطی به شرکت آب و فاضلاب نداره، این آیه خب و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر چیز زنده ای رو یعنی ملائکه یعنی موجودات تو عالم مثال اینا همشون از آب درست شدن، این از حقایق بالاتری این آب، این رحمت الهی وقتی میاد تو زمین میخواد متوسل بشه میشه آب. و بعد دیگه این بحث رو میکنن نیا کن شما میخوای چهرت رو بشوری اینجوری باید چهره بشوری، مثلا چهره بشور که مثلا من صورتم جاهایی رو که مثلا نگاه کرده به سمت روی که بودم میخوام اینا رو پاک کنم، دستم اگه خطا کرده میخوام اینا رو پاک کنم، پام اگه جای بدی رفته اینا رو میخوام پاک کنم، با این وجه میخوام به سمت توی خدا بیام. بعد میگن و استعمل تاب الحرمه، اگه احترام وضو اینجوری محفوظ بمونه انفجرت لک عیون و فوائده ای ان قریبن، به زودی یعنی به سرعت چشمه فواید وضو گرفتن برای تو منفجر میشه، یعنی میفهمی حالا، یعنی میفهمی که چرا وضو میگیرن و چرا با آب وضو میگیرن و خواص وضو چیه. اگر این احترام وضو گرفتن با همین آدابش، حالا ذکرش رو خوندید نخوندم نخوندید بهتر بخون، ولی اینی که آدم صورتش میشونه آقا من میخوام بیام به سمت تو خدا میخوام صورتم پاک باشه، پام پاک باشه، فکرم آن چی که در فکرم بوده اینا پاک باشه، این پاک باشه، دستم پاک باشه، اینا همه با این که میام میگن انفجرت لکه عیون و فواده ای انقریبه. بعد میگن سم معاشر خلق الله کمتزاج الماء بالاشیا، میگن با خلق الله مثل آب برخورد بکن که چجوری قاطی میشه، مثل آب باش. یعدی الی کل شیء حقه، حالا همه جا آب میره دقیقا تمام خواص معدنی و فلان و همه چیو میبره تا دم اونجا میرسونه. و بعد میگن مثل المؤمن، مؤمن خالص که مثل ما، یه مثل مؤمن خالص مثل ما مونه. اینو بله و تهر قلب کل تق و یقین انده تهارت جوارحی که بالما، وقتی با آب داری جوارح رو پاک میکنی موقع اینم باید با عبادت باشه، یعنی وضو و غسل هم میدونی که از نهارده عبادیه. اینم یه نکته در این باب تو آیه 100 و چند صفحه که شما نیا بکنی اونم سوره اعراف چی بود داشت که همه اینا رو اگه آبشو متوجه بشی چه خبره تو این بحث آب، ما یواش یواش همه میبینید که آیات یکی یکی داره معنی پیدا میکنه که غیر این معنی که در ظاهرش هست معانی زیادی در باطنش هست. که اون سوره اعراف چی بود؟ آیش داشت که با والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، این که بالاخره پیشا پیش رحمت خدا بادها میاد و شخص متوجه میشه و اون بشارت، برای همین میگن ارهاسات داره. نه فقط نبی ارهاسات داره، همه ارهاسات دارن، یعنی میفهمن یه خبری داره میشه. مثلا یه چیزای خدا یواش یواش انگار داره میده، مثلا اینجوری. یعنی این همون ارهاسات. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا، این سنگین شد این بار اینها، ابرهای گران رو و این سنگین رو اینو بردارن، اینها ثقالا سقناه لبلد میت، اینا رو بچشون اون ابرهای پربار. اینجوری این بادها میان، بادها بسیارشون گاهی اوقات با میان گرد و خاکهایی میاد که بلاهایی اساساً توش. تا این بادها میتونه چیکار بکنه؟ این ابرهای توده های ابر پربار رو اینو به اون منزل برسونه. اینا هستن که این بادها هستن که اقلت صحابن ثقالن، ابرهای پربارش رو میبینید که اینا باید هم کنن بیارن. حالا چرا اینجوریه؟ حالا اینجوریه دیگه، دنیا این مدلیه. ما نمیدونیم که چجوری خدا مدیریت داره میکنه عالم رو، که حتما اونجوری که ما میخواییم مدیریت کنیم، ولی وقتا همینجوری مدیریت میکنه که با یه حوادثی، با یه چیزهای اینها باید اتفاق بیفته، کسی حتی باید بمیره تا یه اتفاق بیفته. شما در همین داستان خضر ببینید، داستان عجیبیه دیگه. شما در داستان خضر وقتی خضر اون بچه رو میکشه، غلامان زکیه فقط الان اون رو میکشه، میگن چرا؟ میگن اصلا عبدالله ربمون خیلی منه زکاتم و اقربه رخما. این باید بره این بچه تا یه بچه بیاد، دختر که از نسلش 70 نبی باید بیاد. چرا اینا اینجوریه؟ نمیدونیم، معلوم نیست، تو فهم ما معلوم نیست. اینا ما فنزل نابه الما فخرج نابه این من کل ثمرات. ها بعد شما به اصلا ثمرات رو قرآن نیا کنیم، میبینید اصلا همینجوری داره انگار مطلب باز میشه تو قرآن. اینجوری هست که ما ثمرات رو میبینیم. بعد همینجوری هم هست که ما موتا رو مثلا کدال که نخرج الموتا، ما مرده ها رو همینجوری زنده میکنیم. مرده ها رو چجوری زنده میکنیم؟ بارون میاد اینا در میان از چیز، یعنی واقعا الان بریم بیزره آدم در اومده، یکی داره یه چیز دیگه میگه که اون رحمت ها باید بیاد، چیا باید بیاد، ما بیاد و اینها رو تو صحنه دیگری، ما اینها رو زنده کنیم. لعلکم تذکرون. بعدشم ول بلد و طیب و یخرج و نبات و به اذن ربه. اگه بلد طیبی باشه، اون چی میده؟ سرزمین. ببینید باران اون در لطافت طبعش هیچی نیست، هیچ گفتگوی نیست سر اون. در باغ لاله روید و در شورزار خس. از طرف خدا رحمت الهی میاد. مهم این است که این سرزمین اگه سرزمینه، زمینه خوبی باشه، یا زمینه بدی باشه، میشه ول بلد و طیب و یخرج و نبات و به اذن ربه. این سرزمین پاک میبینید ثمراتی که از خودش میده بابت این رحمت‌های الهی که به این صورت به طرف میرسه، میبینید همینجوری شکوفا میشه و بیرون میاد. ولذی خبث لا یخرج الا نکدا. اون چیزی هم که زمین، هم که زمین بدی باشه، میبینید چیز پست بی ارزش از خودش بیرون میده. علم میاد تو این زمینه بد، میبینید که تبدیل یه عالم شبهه میشه. عشان میگه کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. ما اینجوری آیات رو تصریف میدیم برای اینکه باشن شکر بکنن، داشته بکنن اینها. پس ببینید این بحثای آب رو وقتی دنبال بکنید در قرآن، آدم میفهمه که چرا مثلا یکی از حکمت هایی که ما با آب وضو میگیریم، اصلا طهارت تو آب گذاشتن، نه همش رمز داره. اینجوری نیست که آب ما چه مثلا با هندونه مثلا چی نمی کنیم، اون یکی با عطر چرا ما چرا خودمون نمیم فلان، ما خیلی ذهنمون کوچیکتر از این حرف هاست که بخواد آدم یاد آقایون تشکیل جلو ظاهرن بخواییم مثلا همه اینها رو تحلیل بکنیم و بفهمیم و نه اون کدهایی که خود اهل بیت دادن آدم میفهمه که چه خبری هست که ما رو مکلف کردن با آب کار رو انجام بدیم و نیت بکنیم. این تنها چیزهاییست که تنها واجبای مقدمی است که نیت لازم داره، چون واجبای مقدمی نیت لازم نداره، ولی این وضوع غسل و تیمم تنها واجبای مقدمی است که نیت میخواد، جزء عباداته. اینم نکته است. اینم یه نکته. یه نکته هم که بیاید تو همون سوره مبارکه مائده عرض کنیم راجبه بحث چیه؟ اینو به عنوان مطلب مثلا فرعی آدم بگه آجا مس حلال خفینه، یعنی مس کردن رو چکمه. ببینید که خب چیزا میذارن، یعنی باز دوباره اهل تسنن این رو دارن که مس حلال خفین. شما ببینید تو روایات که میاد این نکته معلوم میشه که خب این که داره ممسا و ارجو لکم دیگه، این که خیلی واضحه، یعنی پا دیگه، دیگه از ظاهر کلام معلومه. اینا چرا مسئله خفن میکنن؟ امیرالمؤمنین در مقام یک چیزی که بوده، مؤمنی که بوده خودش در میان مؤمنین خیلی اعتراض میکرده به این جریان که شما چرا مسئله خفین میکنین به بعضیا. حتی روایت داره که مثلا طرف علال خفین مست کرده رفته نماز خونه، حضرت رفته پاشو برشور گردن طرف بود چرا بیتارت نماز میخونه، بعد گفتی که در روزی گرفتم یه مرس علال خفین کردی. یه خب خلیفه دوم گفته، یه بیریم 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 پیش خلیفه دوم ببینم، میارم یه تو گفتیم یاره، یه کجا گفتیم، یه پیغمبر این کارو میکرد، من شنیدم روایت هست پیغمبر مرس علال خفین میکرد. یه قبل از سوره مائده یا بعد از سوره مائده می نمیدونم، میگم نمیدونم چه حرف میزنی. خب یعنی اعتراض میکرده، احتجاج میکرده، استدلال میکرده به عنوان یک مؤمن صاحب وجهه تو چیز که ولی همین خود حضرت وقتی حکومت میاد دستشون اصلا اعتراض نمی کنه، اصلا عوض نمی کنه. خب و تصریح می کنه خود حضرت که من دست به اینا نمی زنم. این چه تحلیلی داره؟ اینو همه اونی بحث فرعی ها، ولی چه جور تحلیل می کنه؟ میگیم که خیلی وقتا ما میگیم که چون بگیم خب مثلا اهل مسامحه شده، حالا تو موقعی که حکومت دست خوش نبود داشته اعتراض میکرده، حالا که حکومت افتاده دست خودش دیالا داره زیر سیبیلی همه اینا رو رد میکنه، همه اینا رو. این تحلیلش چیه؟ واقعا اینجوریه حضرت داشته زیر سیبیلی اینا رو رد میکرده؟ ببینید جوابش به نظر میاد اینه که من حالا یه روایت هم میخونم خدمتون. جواب اینها این است که شرایط حضرت متفاوته. وقتی به اونی مؤمنه باید استدلال کنه، احتجاج بکنه، اعتراض بکنه، ولی وقتی که شده حاکم اسلامی اگه بگه مسح علی الخفین نکنی فریاد بلند میشه که غیرت سنت عمر، برای یه دستمال نمیاد قیصریه رو آتیش بکشه دیگه. اون اصل حفظ نظام اسلامی از مسح علی الخفین واجب داره. خیلی حرف مهمیه. آخه چیو میخواد فدای چی بکنه؟ خود حضرت تصریح میکنه، روایتشو میخونه براتون، تصریح میکنه میگه من بخوام اینو عوض بکنم اونو عوض بکنم، این سنت ها رو برگردم، بدعت ها رو اینجوری برگردم اینجوری بکنم، من همین الان تو لشکر جملم گفتم نماز مستحبی ما نمیخوندیم به جماعت، تو در حقیقت نواهی لشکر خود من داره شورش به پا میشه. خب نمی کنم، من نمیگم، من با این بدعت ها مبارزه نمی کنم. چه تصویری ما راجع به امیرالمومنین داریم که مثلا اومده یک آدم به شدت فاندامنتالیست که برگشته میخواد همه چی رو عوض بکنه، همه انحرافات رو بشونه برگردونه سر جاش و رعایت هیچ چی نمی کنه، ولی اون که مملکت رو به باد بده بده میده، اعتراضاشو بکنه ولی اون که شورش بکنه تو چیز نمی کنه. تو خود لشکر امیرالمومنین که سر هستن اینوری دارن وضو میگیرن، جزو فرمانده لشکر هستن. آخه ما چی فکر میکنیم راجع به زمان امیرالمومنین و خود امیرالمومنین و سیاست های امیرالمومنین؟ شما ببینید این کسایی که هی دارن به آقا اعتراض میکنن که آقا چرا اونجا موضع نمیگیره، آقا چرا اونجا اینجوری نمیکنه، چرا اونو اخراج نمیکنه، چرا فلان نمیکنه، شما فهم میکنن که آقا یه صندوقچه داره دست میکنه توش، وقتی دست میکنه توش شارت مال کشتر میاد بیرون، بعد یکشونو انتخاب میکنه. شما ببینید یکی که مال کشتره، خب این یکی مال کشتره، یکیش کومیله که خب این آدم خوبی ولی به درد دعا کومیل میخوره ظاهرا. خب این که چیه اون حاکمه هیچ شد و گند زده و فلان اینا تو مملکت، اینم که یکی، یکی ابن عباس آدم بدی نیست، اینو گذاشتنش در حقیقت مسئول استانداری بزرگ بصره، یعنی بصره با فلات اطرافش، شیراز با فلات اطرافش، اهواز با فلات اطرافش، کرمان با فلات اطرافش، یعنی یه کشوری دیگه، یعنی گذاشته مسئولی کشور تنفیزش کردن. اونم رفته معاون خودش، معاون اول خودش رو گذاشته زیاد ابن عبی، یعنی شما میگشتی بدتر از این آدم تو کل این شبه جزیره نمیشد پیدا کرد، به دلیل یه عرضه های خاصی که داشته، این اینو تنفیز کرده، اینم اونو اینو تنفیز کرده. حالا شما ببین نهج البلاغه چقدر نامه به این زیاد ابن عبی داره از داره. معاون عامل خودشه، یه آدم بی خود کثیف چیز، این اومده شده معاون این، این اینو تنفیذ کرده، اینم اومده اینو تنفیذ کرده، حالا یه ارادتایی داشته ببین دستش هم نمیزنه، نمیتونه دستش بزنه، خب باید اینو دست بزنه. اون مگه میشه آخه هی همش ور رفت به مملکت سر تر مملکت هی چیز کرد؟ آخه مالکش در نداره آقا، یا چند تا اگه مالکش در داره؟ ما یه دم توم میریم، یه دم کم میریم، یه دم نمیریم، یه دم بر میگردیم، یه دم قور میزنیم، یه دم انا رجلونیم از خودمون، یه دم چی نمیاد اینیم اونیم اونیم که آقا باید هی بگه اینه امار، اینه امار کو، اون امارا کو، که تو همون اینه امارای امیرالمومنین ببینید یا آقا آدم قصهش میشه که آقا هم برگرده این اینه امار رو بگه که امیرالمومنین گفت اینه امار، اینه ابن تیهان، اینه ذو شهادتین، اینه نظراهم، بعد دستشون گرفتن به آقاسم داره فعتال البکا، های های شروع کردن از نداشتن یار گریه کردن. اینی که دست بخواد رهبر به همه چی دست بزنه، به همه جا اعتراض بکنه، خب میزنه کل نظام به هم میریزه و نمیکنه. خدا حضرت داره میگه من دارم تمام اینا رو یک به یک میشمره، میگه من میخواستم میگه. خب شما یه موقع میگی فدک رو در حقیقت چرا اونایی که قصد کردن، یه موقع هم که خب دست اینو نبود، خب یه موقع هم دست امیرالمومنین، چرا اونو برنگردوند؟ چرا فدک رو در زمان حکومت خودش برنگردوند؟ اون نمیتونست برگردونه. یه برمیگردون شورش میشد. یه گفت یه نماز مستحبی رو اینجوری نخونی، میگه داره قیام میشه تو لشکر خودم داره قیام میشه. بله
من میرم اونها تو یه پله از این بالاتر هم میرم، قاتلان عثمانو که میان بهشون میگن چرا محاکمه نمی کنید، میگن مگه بخوام محاکمه بکنم، بعضی تو موافقی بعضی تو مخالفی، این مرز شما تا کجا میره جلو؟
ببینید برای همین است که ما در حقیقت امام لازم داریم که تشخیص بده، که زمان رو تشخیص بده و عمل بکنه و اصلی فرعی بکنه و او فصل الخطاب حرف باشه. وگرنه ببینید من اگه همونجا تشخیص بدم یه تشخیص میدم، شما تشخیص یه تشخیص میدی، او تشخیص یه داره، آقا هم ببینید یه تشخیص دیگه میده. ما واقعا نمیتونیم اینجوری فکر بکنیم که بشینیم با عقل خودمون فکر بکنیم بگیم که اینجا باید اینو عوض میکرد، اونجا باید اونو کلش میکرد، اونجا باید فلان اینجوری میکرد. ولی اینی که حفظ نظام بکنه و روبروی چه بدعتهای وایسه، ببینید امیرالمومنین مثلا تو سیاست اقتصادیش روبروی این تقسیم خلاف بیت المال روبروی این وایساد، ولی روبروی این شده وای نست. خب یعنی اینجوری نیست که این حفظ نظام به هر قیمتی، یعنی دیگه تمام توجیهگر همه چی. خب اینجوری میخواست بکنه که همون موقع وقتی داشتن باش بیعت میکردن که تو شورای عمر داشتن باش بیعت میکردن، همونجا بیعت میکرد که به سیره شیخه عمل بکنه، بیعت نکرد، بکنه قبول نکرد اونجوری. ولی میخوام نفی کلیت بکنم اجمالا، اینی که ماها فکر میکنیم که باید مقابل هر چی اشکال وایسه، هر کی که اشکال داره برداره. شما این یه کومیلی گند زده به حکومت، اون ناهار بینیست و برشون نمیدار، فهم میکنی مثلا و برداره، خب برداره کیو بذاره؟ شما فهم میکنی مثلا یه دونه چیز داره با صندوقچه آدم های مثلا به شیوه مالکشتر داره. اینجوری نیست که شما هی میگیم آه اینو برداره اونو برداره، اونو بالا کن اونو پایین بکن، اینو عوض بکنه. تو همین روایت مسهل الخفن همین چیزا رو داره. شما میبینید که نباشید بیارم به زور شما کجون این همون خطبه‌ای که تو نهج البلاغه هست که می‌فرمایند که انما بدء الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع، اون خطبه معروف نهج البلاغه هست که ولو ان الباطل خلص مزاج لم یخفر ذی حجاب فلان، اینا اون خطبه ادامهش اینا رو داره که من چرا، یعنی اینا قاطی هم دیگه میشه، میگن بعد عملت الولات و قبلی اعمالا خالف و فیها رسول الله، ولات قبل از من اعمالی انجام دادن مخالف رسول الله، متعمدین لخلافه، از عمد هم این کار کردن. ناقضین لعهدهی مغیرین لسنتهی ولو حملت الناس علی ترکها و حولتها الی مواضعها و الی ما کانت فی عهد رسول الله لتفرق عندی جندی. اگه اینا رو بخوام برگردم سر جاش لشکرم پراکنده میشه، حتی ابقا وحدی تنها میمونم او قلیل من شیعتی، یا یه کمی از شیعه من میمونم. حالا بعد شروع میکنن میگن اگه من اینو فدک رو میخواستم برگردنم اینو برگردنم اینو برگردنم، شروع میکنن موارد مختلف رو میگن، این اون داره جعفر رو میخواستم چه بکنم، این درهایی که باز شده ببندم، درهایی که بسته شده باز کنم، چه من بنی تقلا رو چه کار بکنم، اعتای به سبیه بکنم که چی نشه چی نشه چی نشه. میبینید دو سه صفحه از همهش دارن بدعت میگن، اگه میخواستم این کار بکنم این کار بکنم این کار بکنم. یکی هست که مسح و حرمت المسح علی الخفین و تحریم بکنم مسح علی الخفین رو، اگه اینجوری بود با دلهی میگن 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 صفحه و صفحه میاد پایین، ازل لتفرقو عنی، اینا از ما پراکنده میشدن. والله لقد امرت الناس الله یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضتن و علمتم ان اجتماع هم فی النوافل بدعتون. والله من اینا رو تو گفتم این لیلۃ التراویح تو مارازون نخونید، بهشون گفتم نوافل رو به جماعت نخونید. فتنازا بعض و اهل عسکریم من یقاتل و معی یا اهل الاسلام و یرد سنت عمر. نداد تو خود لشکر خودم بلند شد که میگن یعنی که سنت عمر تغییر کرد. ولقد خفت ان یسور فی ناحیت جانب عسکری، من دارم میترسم انقلاب تو لشکر خودم انقلاب بشه. میبینید امیرالمومنین یه برخوردی میکنه تو زمان خوده، وقتی خودش حاکم میشه یه برخوردی میکنه، امام باقر اینا تو زمان تقیان یه برخوردی اونجا میکنن، کار دست امام رضا میرسه، بالاخره یه قدرتی پیدا میکنن، بالاخره یه حاکمیت شیعه امام کش پیدا میشه، اینا شیعه امام کش هن دیگه، معمون و اینا نه شیعه هن دیگه، میدونید که اولا تو قالب رسمی اونا شیعه هن. این شیعه های امام کش پیدا میشن تو در حقیقت مجموعه حاکمیت، ما دیگه حضرت مسح علی الخفین اونجا کلن تحریم میکنن. اینم تو خود روایات وسائل میاد میبینید که همین جوریه. برای همین است که روایات باید وجه تاریخیش بحث بشه، که اینجوری نیست که انل مثلا کی مثلا فرق نکنه، اما امامام گفتن دیگه، نه کدوم امام گفته، نه اینا امام باقر گفته، امام رضا گفته، اونم گفتن اینا مهمه، چون هر کدوم توی زمانی بودن یه ویژگی داشتن، توی ویژگی خوششون مجبور بودن یه حرفایی بزنن. اینم حکایت مسح علی الخفین، این ساعت غلطه، یه ساعت مویه 8 بعده. اینم حکایت مسح علی الخفین که یکی از نقاط اختلاف ما، ظاهرا پیغمبر این کار قبل از سوره مائده میکردن، این هم مال تغییراتی که خب تو احکام وجود داره و مائده چون که به شهرین او ثلاثت اشهر به فرموده روایت قبل از بهلت و به اون آخرین سوره پیغمبر این هست دیگه، مائده حاکمه بر همه کارهاییست که انجام شده. اینم از این. یه نکته ای که تو این آیه در حقیقت باز دوباره نکات مهمه، نه یه چرا داریم رایه وضو گیر میده، اینم جز آیات قرآنه، بارها عرض کردم قرآن رو همون قدی که قرآن اولویت بهش میده اولویت بهش بدید. اگه بحث فقه کرد شما بحث فقه شو ببینید چیه، اگه یه بحث کلامی کرد نگید که من میخوام که قرآن چه بحثی بکنه، اینو نگید، اینو بگید، یعنی اولویتاتون دست خودتونه هنوز. اگر یه بحث فقهی داره میکنه لابد کافتن لناسو داره بحث فقهی میکنه دیگه، اگر اینا برای فقه هاست همون قدش که ماها میفهمیم برای ماها هاست، حالا یه سری دیگه خیلی دقت ویژه اینا میخواد که حالا اونا برای فقه هاست. مثلا شما از این قسمت میانی آیه یه مقداری تعجب نمیکنید که مثلا چیه؟ و این کنتم مرضا او علی سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. از این قسمتش که با او اومده، یعنی اگه در سفر باشی شما تیمم میکنی جوریه، شما در سفر باشی باید تیمم کنی. بله ببینید، شما مریض بودید آب نیافتید، سفر بودید آب نیافتید. ببینید همینجوری بخوایم نگاه بکنیم، جا احد و منکم من الغائط دستشویی رفتید و آب نیافتید، احتیاج به غسل پیدا کردید و آب نیافتید، باید اینجوری دیده بشه دیگه. خب ما احتیاج به وضو پیدا کردیم و آب نیافتیم، اینش معلومه. احتیاج به غسل پیدا کردیم و آب نیافتیم، اونش معلومه. ولی سفر رفتیم و آب نیافتیم، اینش چیه؟ یا مریض بودیم و آب نیافتیم، بله. خب اونجا اون دستشویی رفتنه چیه؟ یعنی خب دستشویی رفتیم و آب نیافتیم، مریض بودیم و آب نیافتیم، نه مریض بودیم و ضرر داشت. این به نظر میاد که از همین جاها، ببینید اینها در حقیقت این مریضی و سفر اینا قید قالبی قضیه است، یعنی باید علل قاعده اینجوری باشه، یعنی غالبا تو سفر موضوع عملا این است که آب نیافتید، موضوع اینه، اینا موضوع نیستن این قبلیاش، یعنی شما احتیاج به وضوع غسل پیدا کردید و آب نیافتید. شما نمونه داره تو قرآن؟ آره. ببینید بعضی وقتا هست که مریضی خودش موضوع حکمه، مثل اون جایی که شما تو محرمزون دارید که من کانم منکم مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر، اگه مریض بودید یه ایام دید. این خودش موضوعیت داره، مریض بودن. خب اونتا اینجا موضوعیت نداره مریض بودن، اینا قیده قالبیه که تتمه دقیقا اصل موضوع خودش فلم تجد ماهن همینه، یعنی وقتی احتیاج به وضو غسل پیدا کردید و آب نیافتید، همینه. نمونهش اگه بخواید ببینید نمونه این چیزا، شما بیایید سوره مبارکه بقره در آیه معروف دین، آیه 280، شما آیه بعدی آیه دین 283 رو نیا کنید، صفحه 49. تو آیه قبلش که اون بلندترین آیه قرآن یه صفحه ای است، تو آیه بحث این شده که خب شما بنویسید این دیناتون رو، بنویسید فکتو. حالا شما این الان چجوری میده؟ این کنتم علا سفرن آیه بعدیش ولم تجدو کاتبن فرهان و مقبوبه، اگر تو سفر بودید و کاتب پیدا نکردید، کاتبی نبود، وثیقه بگیرید به جای که بنویسید، یه چیزی به اون وثیقه بگیرید. الان اینجا سفر چیه؟ این سفر موضوعیت نداره، این قید غالبیه، چون معمولا آدم در مقام حضر معمولا کاتب وجود داره دیگه، آدم این برمول گیر بیاره کاتب. انا آدم چجوری این همین اینجور میفهمه که این کنتو علا سفرن ولم تجدو کاتبن فرهان و مقبوبه، یعنی اینجا تمام الموضوع عدم الوجدان کاتبه.
وجود نداره اون وقت سفر رو دیگه کنون آیه چهار موردی.
بله
وجود نداره سفر اینجا رو دیگه کنون
تو اینجا سفر معلومه چیه؟
وجود نداره یکی فقط مثلا پیدا نکردن کاتب مصرفه.
حالا چرا اینجوری عملا خدا داره با این قضیه قیده قالبی، قیده قالبی کارش همینه دیگه، یعنی بگه غالبا در چه وضعیتی اتفاق میافته. خب اصلا ویژگی قیده قالبی همینه دیگه، بگه غالبا در این وضعیت اتفاق میفته. شما میگید فایدهش تو قرآن چیه؟ یه عالم فایده. یه فایدهش اینه که ما میفهمیم سفر اصلا یعنی چی در اون موقع. حالا اونجا این حالا اون سفر بودنش معلومه. خب اینجا که اینا رو زمینه بکنیم به هم دیگه، شما بیاید تو اون سوره مائده سوره مائده رو که بیارید ما اینجوری میشه، میشه و ان کنتم مرضا او علی سفرن و جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء. آره یعنی همینی که میگن دقیقا اوی داریم که معنی واو بده. خب ان کنتم مرضا، مریض بودید یا در سفر بودید و احتیاج به وضوء و غسل پیدا کردید آب گیر نیامد. خب یعنی چون که تمام الموضوع اون فلم تجدو معنه جا احد منکم من الغائط یعنی احتیاج به وضوء پیدا کردید، لام است اون نسا یعنی احتیاج به غسل پیدا کردید، و این کنتم مرضا مریض بودید یا مسافر بودید و احتیاج به وضوء و غسل پیدا کردید و آب نبود میشه. اینجاست که میگن گاهی اوقات هست که او معنی واو بده، نه اینکه ما اینو با واو بخونیم، روی یه کاره در حقیقت چیزی میفهمیم که بینه اگه با او به تنهایی بخواد معنی بشه در حقیقت یه مقداری معنی شدنش در حقیقت به مشکل برخورد میکنه. این هم وجه قیدای قالبیه.
من میگم چون تو اون زمان مثلا آب با هم چون میگه کشی که نبوده، مثلا آب چون کم بوده مثلا کسی میرفتی برای طهارت ممکن بوده ها بالاخره آب برای تیممونش مثلا نداشت، برای وضو نداشت میشه، یعنی مثلا میخواسته غسل بکنه مثلا آب برای دم دستش نبوده
تو سفر.
حالا تو غیر سفر،
نه تو غیر سفر باید میبرده. خب بله خب تو غیر سفر شما الان میرید توی جاهایی توی این روستاها فلان اینا باید آب بردید به خودتون ببرید پشتی تپه چیزی فلان اینا، یعنی اینجوری نیست که آب هست که لوله کشیه که شما همین الانش هم که میرید خب باید جایی بردید، یعنی میدونید که میرید دستشوی باید آب ببرید به خودتون.
شاید غیر مهم جیبهش به وجود مردم
فلان
میشه
آیا پیشمین نکرده، خب تو اونجا راه داره، راه داره که خوش پاک بکنه بعد بیاد بزاره طهارت بگیره.
خب باید آب که دیگه هم باشه سوره.
خب باشه آب نباشه خوش میتونه پاک کنه که.
خب بس برای مثلا طهارت برای نماز وقت نمازش
رسیده. خیلی خب حالا وقت نمازش رسیده تو سفر که نیست، بخواه باید برای وضوع بگیره دیگه، یعنی حالا که دیگه بالاخره میتونه راه بره، حالا تو حالا دستشویی نمیتونه راه بره، حالا که میتونه راه بره که اینم در حقیقت چیزی دیگه. آخرش هم که بحث این است که هم صاحب وجه و وعیدی کن من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطهرکم، این فقط به این قسمت آخر تیممش نمیخوره، این به کل آیه میخوره که بحث این است که خدا نمیخوان با این چیزی که شما میگه برید وضو بگیر فلان اینا، بحث ایجاد حرج برای شما نیست، خدا چنین اراده ای نکرده که حرج ایجاد کنه برای شما، خدا برای شما نمیخواد حرج ایجاد بکنه، این صرفا نمیتونه به قسمت آخرش بخوره. اگر تنها بخواد به قسمت آخر بخوره خب این یعنی چی؟ وقتی مثلا فلم تجدید ماان چی بگه مثلا برید آب با آب وضو بگیری بازم که بشه حرج مثلا. خب وقتی آب نیست کلن چیه، چه دستوری بگن نه با آب باید شما بازم باید وضو بگیرید؟ آب نیست اصلا. این که نیست که صرفاً بخواد به این قسمت آخرش بخوره. خب این به کل ماجرا داره میخوره که ما یعید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا اصلا تو این وظایفی که داره تعیین میکنه خدا نمیخواد شما رو گیر بندازه و حرج ایجاد بکنه برای شما. اینجوری نبینید. ما اینجا معلوم میشه ولکه یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو تطهیر کنه، پاک کنه. چه با وضوء چه با تیمم، یعنی تیممش هم که خاک مالی میخواد پاکتون کنه، میخواد شما پاک بشید. این کار میخواد بکنه. حالا تو بحث حرج یه بحث دیگه وجود داره. ببینید یه ادبیات دیگه تو قرآن وجوده، من فقط اینجا تیترشو باز میکنم تا انشالله جلسه بعد این، چون موضوع بحث حرج نه به عنوان صرفا یه بحث فقهی، چون سوره مبارکه حج رو بیارید، از سوره مبارکه حج آیه 70، این آیه آخر سوره مبارکه حج که میشه صفحه 341، این دو آیه آخرش دو تا آیه خیلی کلیدیه. اهل بیت هم خیلی رو این دو تا آیه مانور دادن. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع برید سجده برید خدا رو عبادت کنید. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، شما کار خیر انجام بدید باشد که فلاح برسید. بعد وجاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا به تمامی آنچه که حق جهاد اوه، نه به توان خودت نگاه نکن. وجاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی حقی که حق است که باید برای اون مجاهدت بشه. شما مجاهدت کن، خیلی دستور سختیه. یعنی شما باید فکر بکنی من باید شب و روزم رو به هم دیگه وصل بکنم. این همون چیزیست که یه بار روایتشو براتون خوندم که وقتی که معلب نخونه ایست به امام صادق میگه کاش این ملک بن العباس میبینم قصه میخونم، کاش دست شما بود و ما هم بودیم و بالاخره کنار شما، تقریبا میگن که بیشین جوجه مثلا، مثلا حالا برو مثلا حالتو بکن فعلا. اینا دست ما بود نبود الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، ما باید شب تا صبح میشستیم برنامه ریزی میکردیم، صبح تا شب باید میشستیم عمل میکردیم. آکه اینجوری نبود که اگه با ما بودید مثلا حال و حول بود، که اگه با ما بودید پدرتون در اومده بود. مثلا الان خیلی تصورمون راجب حضور امام زمان همین جوریه ظهورشون، که شالا بیان بزنن لط و پار کنن همه رو، ما دیگه حالی ببریم مثلا، ما هم که هستیم. خب اینجوری نیست، یعنی باید واقعا تمام توانهای علمی و تمام توانهای ایمانی و قدرت بدن همه رو باید بسیج کرد و آماده شد برای ظهور، اگه کسی خود برای ظهور آماده شد. میشه به جاهد و فلاه حق جهاد دهی، هوج تباکم، او شما رو برگزیده است. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این یکی این وسط یعنی چی؟ در شما تو دین حرج نذاشته. آیا اینجا ترخیص یه چیز دیگری است یا برعکسشه؟ این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو دین برای شما حرج نذاشته، یعنی که بالاخره خیلی هم حالا به خود فشار نیاره. حالا درست گفتیم مثلا شما وجاهدوا فی الله حق جهاده، ولی حالا خیلی هم به خود زحمت نده دیگه، این قدم منظورم نیست مثلا، یه حرجی شما نیست. ملت ابیکم ابراهیم، من که میگم جاهدوا فی الله حق جهاده به همون روش پدرتون ابراهیم اونجوری و سماکم المسلمین من قبل و فی هادا شما رو خدا مسلمون نامید از قبل تو کتب دیگه تو این قرآن تا چه اتفاقی بیفته؟ لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس. رسول شاهد بر اعمال شما، شما شاهد بر اعمال مردم بشید، هم مردم غیر خودتون، یعنی تا این پایه بیایید. حالا فقیم الصلاة و آت الزکات و اعتصم بالله و مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. آیا اینجا هم این حرج و این تقارنی که این آیه داره با کدوم آیه؟ یه تیکه شبیه یک آیه دیگه است. این تقارن ها مقارن ها رو خوب دقت کن تو آیات. این تو آیات تغییر قبله، تو آیات 143 بقره به بعد که بحث تغییر قبله است، اونجا داره که ما و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خب اونجا هم یه بحثی داره که این وسطیت ما چیه، جریانش اون وسط چی؟ بعضیا خیلی راحت تو اهل تفسیر گفتن به دلیل این که مثلا اینا به اون طرف چی میکنن، اونا به اون طرف، این میشه وسطش. حالا یه نفر اومد یه مسلمونی اون طرف مثلا بود، این وسط نشد مکه. خب آقا این چه تعبیری است از وسطیت مکه نسبت به مثلا بیت المقدس؟ نمیدونم چی این که، یا مثلا ما وسطیم، بده این که مثلا یهودیت خیلی سخته این راحته، ما این وسطیم. خب اینا کجا اصلا آیه همچی چیز داره؟ آیه وسطیتش در بحث شهادت بر اعماله. خدا آیه تصریح داره نسبت به که وسطیتش تو اینه، یعنی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. کاملا مشخصه که وسطیت در شهادته، در شهادت بر اعماله، که موالی بحثی هست اینجا که ما این حرج رو یه بحث دیگه ممکنه در بیاد توش. بله بله، شهادت بر اعمال عینی یعنی چی؟ معنویه. بله 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 معنویه. خب حالا همین هم اومد بحثه که وقت شما بیاید روایات این کتاب الحجه رو بخونید توی این بحث شهادت بر اعمال، استنادی که به این و اون همین آیه‌ای که الان خوندیم که ائمه نظرشون این است که میگن که این در حقیقت اون امتی که به عنوان امت وسط قرار گرفته، این ائمن که در این امت وسطن، ائمن که در این وسط قرار گرفتن. حالا اینا دیگه سرچ قرآنی که بکنی با هم دیگه معلوم میشه که یوم نبعث من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هر امتی شاهدانی داره که پیامبر شاهد بر شاهدانه. خب وقت اون روایت هم بیاریم اینا، بس یه بحث دیگه یا تو بحث حرج باز میشه. شاید محتواش این است که تو همین اینجا هم که مجتبا کن اینا میگه ما مجتبا ماییم. خب این که این مجتبا اینان لیکون الرسول شهید علیکم و تکون شهدا علی الناس و این بحث کلن بحث شهید و شاهد و اینا که خیلی عجیبه تو قرآن که افمن کان علی بینت من ربی و یتلوه شاهد و من. خب یعنی پیغمبر بر بیانه داره حرکت میکنه و لیتلوه شاهد من که سوره هود اومده که یک شاهدی از جانب خودش داره او رو چیز میکنه، دنبال میکنه. اینا یعنی کی این شاهد من؟ این شاهده کیه؟ باز اون آیه پایانی سوره رعد رو ببینید، قول کفا بالله، قول الذین کفروا لست مرسل، قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. او شهادت بر رسالت میده، کسی که من عنده علم الکتابه، او شهادت بر رسالت پیغمبر میده. اینا رو که بیارید میبینه که یواشماش داره یه مفاهیمی باز میشه توی قرآن، از بحث شهادت، وسطیت، نقش ائمه در این وسط، نقش کسایی که من عنده علم الکتابن. اما این حرجش چجور دیگه هم اون موقع اون معنا کردن هست. باید چند شد؟
مکانیزم وضوع و تیمم رو تو یه اول آخر جزئیات باشه که داره بی خوست و مصبتش رد شده جزئیات
اینو تو سوره مبارکه نساء البته با جزئیات اونجا هم چی نکرده، اونجا فقط فقط سلو جزئیات نداره، بله اینجا هم گفته فتح هر حتی با جزئیات نیست دا. حالا اول کدوم دست، بعد کدوم دست، بعد چی، بعد این، بعد اون، حالا تمام جزئیاتش نیست ولی بله با جزئیات بیشتریه
از اون زور. فتح هر یعنی پاک باید از نجاست دیگه؟
نه، چون که فتح هر رو مبالغه در طهارته، این کنتم جنوبن فتطهرو این مبالغه در طهارته و مبالغه در طهارت غسله. اون موقع تو آیات سوره نساء که بحث غسل رو مطرح میکنه، ولی بله این که حالا مثلا سر و گردن سمت راست سمت چپ فلان اینا به این صورت نداره دیگه. حالا شاید مثلا به این وجهشی، شاید مثلا وضوح خب خیلی مسئله مبتلا به تریه تا مثلا مسئله غسل کردن، مثلا شاید این باشه.
مثلا وضوع ترتیب رو نگفته دیگه، غسل رو فقط ترتیب رو نگفته، غسل رو دیگه دیدن ده که یه جایی رو بشوید یه جایی رو نشوید.
این هم ممکنه مثلا یه دلیلی باشه، مثلا اینم بد نیست که مثلا اونجا چون کل بدن رو قرار شسته بشه اونجا ترتیب نگفته، اینجا هم ترتیب نگفته، اینم خوبه. بله بله میگن که میگن یه نفری رفت بود صدا میزد مثلا داد و داد میکرد جنس میفتو خلاصه این گفت کاسو باش خواه فلان چی اینا داری اینا، یه نفر دیگه هم همینا رو می‌خواست بفروشه فلان چی در داد می‌زنه، این که همین داد می‌زنه گفت انا به شرح عیزن داداشو داری می‌داره دیگه. شما رو خاموش کنید یه پنج دقیقه هم یه وضو بخونم تمام.
یاد سال فی کل سال علیم الحافظ غادم بناصر دليلا عين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آن سفر کرده که صد قافله ده هر کجا هست خدای سلامت دارمش ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن آقا دیشب اعمال ما شیعیان رو به دست شما دادم میدونم خراب کردم اما دست به دامن خود شما میشم بوی ایام فاطمی میاد آجان روزه مادر شما یاد شروع می شود آجان یه خانومی رو کفن پیچ کرده سر به سینه خانم گذارم آی ابی عبدالله صورت به کف پای حضرت میمانی مانا یوم که یوم که یا عبدالله مادر به سر بالین پسر آمد سر جان سر جان السلام عليك يا أبا عبد الله أهلا الراح النتيج حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ورجع له الله آخر العهد مني لا لزيارتكم السلام على جایی که سفینه تو نجات است خدا ما را به بخشم یامور بل به نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا این قلیل تا صلاح سخیه قبر و قیامت ما بگردان خدا هر کار که به یاد و نامت آغاز می کنیم نهایت اخلاص و تلاش به ما نهایت فرما خدا هر عز و بهرهی در هر جای عالم در اون حضرت امام آد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت بزاران و اسلام و انقلاب معین و منصورشون بدار خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما به نبی آله الفاتحة مع السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد